از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ادامه برنامه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم. از اینکه ما رو همراهی میفرمایید و روی این موج رادیویی هستید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه و بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما هموطنان گرامی باشن.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. خوشحالیم که بار دیگه با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. میدونید دیگه روزنه برنامه علمی و ترویجی از رادیو گفتگو و من کیوان مغرکار با افتخار همراه با همکارانم امروز دوشنبه 18 آبان 1398 همراه شما هستیم. امروز میخوایم راجع به موضوعی صحبت کنیم که به جوانان گره خورده، نوآوری. برای نوآوری ناگزیر به امیدهای نو نیازمندیم و چه کسی بهتر از جوانان این مرز و بوم. از نوآوری صحبت میکنیم، از چرخه های نوآوری و اینکه چگونه این چرخه ها میتونن به تولید ثروت کمک کنن. چرخه های نوآوری، واقعا این چرخه های نوآوری چه هست؟ به نظر شما چرخه های نوآوری، اصطلاحی که این روزها در حوزه های مختلف کسب و کارون رو میشنویم، چه هست و چگونه چرخه نوآوری میتونه این سرمایه فکری رو به ثروت تبدیل بکنه؟ شما با ما میتونید در این برنامه شریک و همراه باشید. 301035 سامانه پیامکی ماست و البته 2265-2285 هم که مربوط به همین برنامه و همین شبکه است. شما میتونید این سوال رو با ما در میون بگذارید و جوابش رو به ما بگید. چرخه نوآوری چه هست و چگونه این چرخه سرمایه فکری رو به ثروت تبدیل می‌کنه؟ اما شما میتونید صدای ما رو علاوه بر امواج رادیو از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. میتونید اپلیکیشن رو نصب بکنید و به شکل زنده رادیو گفتگو رو دریافت کنید. اگر هم به هر حال روزی نتونستید رادیو گفتگو رو بشنوید، حتما میتونید به قسمت آرشیو این برنامه مراجعه کنید و برنامه رو بر اساس آرشیو زمانی انتخاب و بشنوید. اما اولین بخش برنامه که میدونید علم و زندگی هست.
علم و زندگی.
سرکار خانم شیرین اجدری با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای نقره‌کار بزرگوار و همه عزیزان شنونده. با علم و زندگی در روزانه در خدمتتونم.
متشکر.
نوآوری به سرمایه فکری مربوط میشه. سرمایه فکری مشتمل بر همه فرایندها و دارایی‌هایی که معمولاً در ترازنامه سازمان‌ها نشون داده نمیشه و شامل همه دارایی‌های ناملموسیه که در حسابداری مدرن مورد توجهه. سرمایه فکری دارایی که توانایی سازمان رو برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری میکنه. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی نداره و یک دارایی نامشهوده که از طریق بکارگیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست میاد. همه این ویژگی‌ها باعث ایجاد ارزش میشه و ارزشی که به دست میاد به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی قابلیت خرید و فروش نداره. ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد تبدیل سرمایه فکری به ثروت در کشورهای زیادی مورد بررسیه. واژه‌های نامشهودها، دارایی دانش و سرمایه فکری به طور وسیعی در ادبیات حسابداری، اقتصاد و مدیریت مورد استفاده است. ولی ارزش بالقوه و منافع آتی اون به طور قابل اتکا، قابل اندازه‌گیری و سنجش نیست. به طور کلی بهره‌وری در شرکت‌ها وابسته به سرمایه فکری و قابلیت‌های سازمان در بکارگیری اون به عنوان یک داراییه. در اصل اطلاعات و اقتصاد دانش محور یک انقلاب اساسی رخ داده، به طوری که اطلاعات جایگزین سرمایه در گردش و دارایی‌های فکری جایگزین دارایی‌های فیزیکی شده.
بله.
در واقع منافع فیزیکی و مادی تا حد زیادی توسط دانش و ارتباطات به عنوان منابع اصلی ارزش و ثروت جایگزین شدند و در عصر جدید اقتصاد نوین در قالب اقتصاد نامشهود ظهور پیدا کرده. انقلاب دیجیتال در اقتصاد باعث پیدایش مفاهیم نوین از جمله اقتصاد فراماده، اقتصاد بی‌وزن و اقتصاد نرم‌افزاری شده و این مفاهیم به نوعی حکایت از اون داره که عامل محرک اقتصاد دیگه ماده نیست، بلکه چیزیه بی‌وزن و غیر مادی که بهش میگن اطلاعات و دانایی.
بسیار عالی. بله، همونطور که شما گفتید اطلاعات و داده ها این روزها بسیار ارزشمنده و اینکه چگونه نوآوری کنیم تا بتونیم این اطلاعات رو به بازار وارد کنیم و تبدیل به ثروت بکنیم موضوع بسیار مهمیه. تشکر میکنم از شما سرکار خانم اجدری. باز هم انشاءالله روزهای آتی با شما همراه خواهیم.
انشاءالله خوشحال شدم. خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
اما تجربیات جهانی همواره جذابه برای اینکه بدونیم کشورهای مختلف در رابطه با موضوعی که ما انتخاب کردیم و در برنامه هم داریم صحبت میکنیم چه کردند و به هر حال چه راهکارهایی ارائه کردند. گاهی اوقات میتونیم از تجربیات موفق استفاده کنیم و گاهی اوقات هم از شکست ها میتونیم پلی بسازیم برای آینده. های دکتر کسرا حمدی مثل همیشه با ما هستن. های دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی، جناب آقای نوروزکار عزیز، همینطور سرکار خانم آزاده و سرکار خانم ربانی. در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم از شما. خب تجربیات جهانی چه میگن از چرخه نوآوری و تبدیل اون به ثروت؟
والا موضوع بسیار جذاب و البته بسیار گسترده است جناب نوروزکار عزیز. من اگر بخوام وزن بندی بکنم، خب اون تبدیل سرمایه فکری به ثروت رو ما اصطلاحا بهش میگیم اجاری سازی. اون بحث نوآوری هم بحث اینویشن هست. خب در بسیاری از کشورهای جهان که وظیفه بنده است در این مورد صحبت بکنم، این اهمیتش درک شده. در کشور عزیزمون هم ایران به خصوص بعد از تشکیل معاونت علمی ریاست جمهوری، علارغم دغدغه‌هایی که در ابتدا بود و همچنان صادقانه بگم هست که با وزارت علوم یک مقدار همپوشانی دارن در شرح وظایف قانونی، ولی معاونت علمی واقعا تونسته کارهای بسیار بزرگی بکنه، بخشای بسیار خوبی داشته باشه در تبدیل سرمایه فکری به ثروت. بسیاری از این استارتاپ ویکند ها و این همایش ها و حال الگوهایی که ایجاد شده به خاطر همین حرکتی. من میخوام یه مثال برای حضرت عالی بزنم از یک کشوری که امسال اعلام کرد که به جهان اول پیوسته، یعنی جزء developed country بوده در حالی که قبلا جزء از جهان سوم بوده، به نام کره جنوبی. کره جنوبی یکی از مهمترین کارهایی که کرده اینه که اومده تمامی ایده ها، ایدیایی که در این حوزه وجود دارن و بهش اهمیت داده. ببینید در دنیای امروز جام دولاکا خودتون به خوبی میدونید با دست بس بده، واقعا دیگه زمان پرداختن به منابع ملی و پرداختن به داشته های خدادادی و اینها نیست. دوران فعالیت، دوران کاره. کره جنوبی الان به درجه رسیده که میگه من در هر 6 ماه میتونم یک پلتفرم، نه تغییر اتاق خود رو، یک پلتفرم طراحی و تولید بکنم. یا مثلا در لوازم خانگیش اگر بدون نام بردن از برندی خواد عرض بکنم، کوچکترین فناوری هایی که حتی به هوش یک مثلا بچه دبیرستانی میرسه به شدت مورد استقبال قرار میگیره و این به سرعت تبدیل به ثروت میشه. در کشور خودمونم ایران در دهه اخیر اگر ببینید نسل جدید کارآفرین هایی که وجود دارن به نسبت نسل دهه 50 که خب طبیعتا فضای کسب و کار فهم کرد اکثرا جوانانی هستن که ایده های اپلیکیشن مثلا دارن. الان من چندی پیش با یکی از دانشجویان خودم صحبت میکردم، ایشون اگر شما نگاه بکنید شاید فکر کنید یه فرد معمولیه که هیچ به قول معروف ایده ای نداره، ولی دو سه ایده داشته در زندگی که اینها رو حالا میگم ایشون برنامه نویس رایانه‌ای بوده و عرض بکنم به خدمتش به راحتی تونسته این ایده ها تبدیل به ثروت کنه. مثال دیگه کشورهای پیشرفته تره مثل هلند. ببینید هلند یکی از معروف ترین فضاها یا اکوسیستم های مناسب کسب و کاره. شما هر ایده ای داشته باشید به راحتی هم از نظر قانونی از شما حمایت میشه، یعنی این نگرانی و دغدغه‌ای که در بسیار جوان ها هست که خدای نکرده حال شاید صحیح نباشه گفتن که ایده من مورد دقیقا سرقت قرار بگیره، جایی دیگر قدرت بیشتری با حمایت به قول معروف اقتصادی قوی تری اینو به مدن ظهور برسونه، تمام اینها حل شده. یعنی شما به راحتی میتونی با داشتن یک ایده اون رو در از چند هفته یا کمتر از ماه تبدیل به ثروت بکنی و این کارآفرینی ایجاد میکنه. جام نقطه کار عزیز دغدغه کشورهای ما مثل کشورهایی که در حقیقت کشور دیگری که نفت دارن، گاز و منابع معدنی دارن این هست که خب ما اینها رو داریم و جسارت به شما نباشه، جسارت همه ایرانی ها نباشه، ما این زر تنبل هستیم به این خاطر چون ما نمیتونیم اون در حقیقت باور رو برسیم که بابا اگر قراره که ما یک ثروت آفرینی بکنیم، خب این ثروت آفرینی از ایده میاد، ایده هم از نوآوری اینویشن میاد. خب حالا در نهایت جمع‌بندی که بخوام بکنم، اگر ما بخوایم جا در پای در حقیقت جاپای در حقیقت کشورهای پیشرفته و کشورهایی که جهان اول پیوستن و چند تاشون هم در اهداف خودمون بدون نام بردن در حال فعالیتن، باید یه مقدار به جوانان رو بیشتر بها بدیم و یک مقدار سرعت ببخشیم. ببینید شما الان در معاونت علمی یه پژوهش رو شروع کنید کار کنی، اینقدر میبرن میادن نامه نگاری، به خود میدونید اون کاغذبازی ها و بوروکراسی انرژی یک فرد رو میگیره، در حالی که در کشورهایی که میخواهند از این طریق کارآفرینی کنند و واقعا هم میتوان کارآفرینی کرد مثل دو مثالی که عرض کردم، حالا پیشرفته در و اندکی پایین تر، به راحتی اینها تبدیل به ثروت میشه.
بله امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته، یعنی یک توجهی به جوانان حتی نوجوانان ایده های اونها پرورده بشه، به کار بشه، حمایت بشه، همونطور که شما اشاره کردید در کشورهای مختلف دنیا، حتی کشوری مثل کره جنوبی به قول شما با این حوزه، یعنی با اینکه شاید خیلی برندهایی رو داره که میشناسیم در حوزه لوازم خانگی، در حوزه اتومبیل، ولی وقتی نگاه میکنه به این حوزه و وقتی توجه میکنه به چرخه نوآوری تا ثروت، اون موقع است از جهان سوم تبدیل میشه به جهان اول. نکته که شما اشاره کردید
خیلی کوتاه عرض بکنم که همین کشور کره جنوبی اون یک مثال موفق و یک درجه پایین‌تر از کشور ژاپن به درجه رسیدی که کوچکترین ایده رو در تلفن‌های هوشمند سریعا عملیاتی میکنه، ولی کشوری مثل نوکیا که بیش از نیمی از کشور مثل فنلاند که برند نوکیا رو داره الان از بین رفته، هولوش 90% نیروی کارش با این شرکت سر کله می‌زدن، متأسفانه کلاً از بین رفته و بیکاری در فنلاند با اینکه جمعیتش خیلی کمه ولی افزایش چشمگیر داشته. این نشون میده که کدام کشورها به نوآوری و سرمایه فکری اهمیت بیشتری دادن و کدام اونها نتونستن تغییرات بازار و تغییرات جامعه و جهان رو درک کنن.
بله متشکرم از شما دکتر، اینقدر سلامت باشید، اینقدر شما شیوا و قشنگ صحبت می‌کردم، دوست دارم همش با شما صحبت بکنم. مثال حالا من اینم حالا می‌خوام چون رو خط هستید همچنان باشید، مثال حالا نوکیا رو که زدیم هممون می‌دونیم، شرکتی که شاید در زمان خودش معظم‌ترین شرکت حوزه تلفن همراه بود ولی هیچگاه به نوآوری فکر نمی‌کرد، فکر می‌کرد همواره من پیشرو بازار هستم و هیچ وقت شکست نمی‌خورم. دقیقاً و یک نوآوری در یک شرکت دیگه، در یک مجموعه دیگه و اصلا تحولی در دنیا و مجموعه بزرگی و به قول شما تأثیری که داشت در یک اقتصاد یک کشور گاهی اوقات یک مجموعه. حالا ما این رو میتونیم بریم سمت مجموعه بزرگ خودمون مثل مثلا مجموعه نفت و پتروشیمی و ببینیم بله. که اگر بله. توجه نکنیم به نوآوری حالا هم در حوزه خودش و هم در حوزه دیگه ممکنه این اتفاقات بیفته.
جام نقطه کار خیلی کوتاه بکنم. بله. من یک دانشجوی دارم در زمینه نوآوری های صنعت نفت کار کرده بود در زمینه میکروب شناسی و ایده هاش در اینجا جسارت نباشه مورد تمسخر حتی قرار گرفت از مدیران نفتی. ده. الان نفت شیل، نفت لایه‌ای میدونید که به شدت اقتصاد نفتی کشورهای مثل ما رو تهدید میکنه و اصلا اهمیت ژئوپلیتیک پیدا کرده. یعنی هرگاه قیمت نفت بالا میره این کشورهای زورگویی که هستن میگن نه آقا ما خودمون میتونیم نفت تولید بکنیم. بله. و این یه چالش شده برای
بله. ان شاء الله که خیره. حتما ممنون از شما. سلامت باشید. قربان شما.
سلامت باشین. خدا
گفتگوی ویژه
اما به بهانه برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که تقریبا به نوعی هم مربوط میشه به موضوع برنامه میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر محمود کمره، ایشون رئیس هیئت مدیره بنیاد جوانان دانشگاه تهران هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر بنیاد حامیان دانشگاه تهران.
بنیاد حامیان دانشگاه تهران.
آها، این حامیان چه هست آقای دکتر؟ چه این بنیاد چه میکنه از و چه حمایتی میکنه؟
بنیاد حامیان دانشگاه تهران یک مجموعه مردم نهاد هست، در واقع یک مؤسسه به صورت غیر دولتی است، NGO هست که در کنار دانشگاه تهران برای هدایت حمایت ها و کمک هایی که میتونن خیرین و واقفین و در واقع آحاد اجتماع، چه فارغ التحصیلان دانشگاه تهران باشن چه نباشن، دوستداران دانشگاه تهران و آنچه که علاقمند هستن مردم به توسعه علمی کشور، که دانشگاه تهران با توجه به سابقه و خدمت و اهمیتی که داره به عنوان نماد آموزشی کشور نامیده میشه، بتونه این سازمان، این مؤسسه، این بنیاد حمایت ها و کمک های مردم رو برای توسعه علمی دانشگاه تهران هماهنگ بکنه و در اختیار دانشگاه تهران قرار بده.
بعد ما چون بحثمون همون ایده و نوآوری هست، یعنی از همین حمایت ها از ایده و نوآوری شروع میشه، این چرخه نوآوری که در حقیقت داریم.
بله، خدمتتون عرض میکنم که حالا بنیاد حامیان دانشگاه تهران فعالیت های بسیار متنوعی داره که معلوم وارد اون بخش نمیشن چون فرصت کم هست. صرفا میپردازم به بخشی از فعالیت بنیاد حامیان دانشگاه تهران که حمایت از در واقع ایده های نوآورانه به خصوص دانشجویان و جوانان کشور هست و جای خوشحالی داره که بنیاد نیکوکاری جمیلی که یک بخش خصوصی هست، در واقع با همکاری دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه تهران نسبت به برگزاری جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان اقدام کرده که امسال سومین دورش رو برگزار کردیم و امیدوار هستیم که این حرکت همچنان ادامه داشته باشه. و نکته جدیدی در حمایت بخش خصوصی و مردم از فعالیت ها و نوآوری ها دیده میشه که تاکنون شاید تصور میشد حتما برای حمایت از ایده های نوآورانه بایستی سازمان های دولتی و مؤسسات رسمی ورود بکنن و سرمایه گذاری کنن و وارد میدان بشن، اما خوشبختانه در این مرحله از طریق بنیاد حامیان دانشگاه تهران بخش خصوصی است که به عنوان کار خیر میاد و کلیه هزینه های توسعه ایده ها و آنچه که در ذهن جوانان خلاق و اندیشمند ما وجود داره رو هماهنگ میکنه و سازماندهی میکنه، که ما هم در خدمت این مجموعه هستیم برای اینکه بتوانیم به بحث نوآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد انگیزه، ایجاد خودباوری در برواقع به یک اقتصاد شکوفا و مبتنی بر دانش بیشتر تکیه داشته باشه.
آقای دکتر، یه بحث هست اینه که خب به هر حال میگن از ایده شروع میشه و بعد حالا تبدیل به یک محصول میشه طی یک فرایندی، محصول به هر حال بازار رو برای شناسایی میکنن و در نهایت تبدیل به ثروت میشه. این حمایت شما کجای این کار هست؟ یعنی اون ایده خلاقانه است، اون ایده نوآورانه است، یا زمانی که به هر حال تبدیل به یک MVP شده، به یک محصول اولیه شده؟
از حضور شما با توجه به اینکه همینطور که خودتون فرمودید برای رسیدن به یک محصول موفق ما چند مرحله داریم. یک ایده خام به ایده فکر شده و قابل یعنی بررسی شده تبدیل میشه، بعد اون به یک پروژه کوچکی تبدیل میشه، بعد این پروژه ها به هم میپیوندن و ایده به صورت گسترده تر به یک پروژه بزرگتر تبدیل میشه تا نهایتاً به یک محصول برسه. ولی همه ما میدانیم که شرط موفقیت اقتصادی تولید محصول نیست، تولید محصول موفقه.
بله.
ما محصولات زیادی در دنیا داریم که تولید شدن در زمان خودشون شاید خوب بودن، ولی خب متاسفانه نتونستن ترند بازار رو حفظ بکنن و مشتریای خودشون رو حفظ بکنن و عملا از دور خارج شدن به شکلی. نمونه که در چند دقیقه قبلم همکار محترم دیگری اشاره می‌فرمودن، بحث شرکت نوکیا و در واقع موبایل های مارک نوکیا از این نوع هستند. بنابراین اون چیزی که شرط تبدیل ایده نهایتاً به ثروت و بعد باقی ماندن ثروت و این ارزش افزوده بتونه کار خودش رو ادامه بده و ایده های جدید رو بیشتر توسعه بده، محصول موفقه. محصول در دنیا زیاد موفقاش هستن که میمانند و غیر موفقا حذف میشن. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه که فاز پایانی محصول باید یک محصول موفق باشه، نه فقط محصول.
خب این شاخص اون وقت کجاست؟ چون محصول هنوز وارد بازار نشده.
بله، حالا عرض میکنم. بله، ما برای انتخاب ایده های برتر به اون چی میتواند به محصولات موفق تبدیل بشه مراحل رو پیش می کردیم. در جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان فراخوانی ما اعلام میکنیم که ایده های نو و کسانی که فکر میکنن ایده های خیلی خوبی دارن میتونن ایده هاشون رو ارسال بکنن. در اولین مرحله یک داوری علمی توسط اعضای هیئت علمی بسیار برجسته دانشگاه ها انجام میشه و از این ایده های علمی اون ایده هایی که به لحاظ علمی و مفهومی دارای قوت و استحکام هستن تعدادش انتخاب میشه و بقیه هم ممکنه سست‌تر باشن، اونا در اولویت قرار نمیگیرن.
بله،
این مرحله اول ارزیابی ما هست به نام ارزیابی علمی. دومین ارزیابی که صورت میگیره ارزیابی فنی است که آیا این ایده قابلیت تبدیل به محصول را دارد یا ندارد.
درسته.
و این به وسیله داوران فنی که این ایده بسیار خوب ولی آیا میشه از چیزی رو ساخت، هزینه چجوری میشه و امکان ساختش به چه صورت هست و تا چه اندازه قابل تحقق، این مرحله دوم ما بهش میگیم ارزیابی فنی.
بله،
ایده هایی که علمیشون پذیرفته شده در ارزیابی فنی هم موفق شدن میان وارد مرحله سوم ارزیابی میشن که ارزیابی کسب و کار هست.
دقیقاً.
آیا این محصولی که حالا ایده علمیش درسته، قابلیت ساختن داره، میتونه در بازار
موفق بشه،
حتی برای گفتن داشته باشه و مشتری جلب بکنه و ثروتی ایجاد بکنه برای صاحبانش؟ به این میگیم داوری و ارزیابی کسب و کار. اگر این مرحله موفقیت آمیز بود و اون ایده هایی که این سه مرحله رو گذروندن مورد حمایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران با همکاری بنیاد نیکوکاری جمیلی قرار میگیرن.
درسته.
حمایت
و این حمایت چه هست؟
عرض میکنم حمایت ما به این صورت هستش که از این تیم هایی که ایده هاشون به این صورت برتر شناخته شده حمایت میکنیم که مستقر میشن در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. در واقع پس به این ترتیب دیگه هزینه برای استقرار و استفاده از امکانات کامپیوتری و مسائل اینطوری پرداخت نمی‌کنن، از امکانات تحصیلات چه کتابخانه چه سیستم‌های کامپیوتری و چه مشاورهای اقتصادی، مشاورهای حقوقی، آنچه که نیاز است که جوانان بتونن با اتکای به اونها کارشون رو پیش ببرن و کمتر دچار در واقع مشکلات و برخورد با مسائل اداری که باش آشنایی ندارن بشن، اینها همه رو سیستم ما کمک میکنه که به راحتی اون ایدهشون رو فقط پرورش بدن. در مدت یک سال بعد از اینکه ایده انتخاب شده و استقرار پیدا کردن، هزینه های مربوط به توسعه ایدهشون رو بنیاد پرداخت میکنه، تمام هزینه خرید قطعات، تجهیزات، آنچه را که نیاز دارن در اختیارشون قرار میگیره تا بتونن ایدهشون رو به محصول تبدیل کنن. و چون قبلا بحث ارزیابی بازار، بیزنس پلن و امکان حضور و ورودشون در حوزه کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده و تبدیل علم به ثروت هم مورد بررسی قرار گرفته، اگر این اتفاق بیفته امیدوار باید باشیم که این ایده ها تعداد درصد قابل توجهشون به بازار خواهند رسید و ایجاد کسب و کار میکنند.
بسیار عالی. پس حمایت صرفا فقط حمایت مالی نیست، بلکه در یک به هر حال فرایند و در یک چرخه کسب و کار شما کنارشون هستید و
کنارشون هستیم که کمکشون بکنیم رشد بکنن.
خیلی عالی. بعد در جشنواره به هر حال یه جوری فراخوان ایده هاست و جذب به هر حال این افراد.
بله، فراخوان ایده هاست. ما در همین جشنواره که اشاره فرمودید، بله، جشنواره سوم برگزار شد، ما 421 ایده دریافت کرده بودیم که از این ایده ها 17 تاش نهایتاً ایده‌هایی بودن که 7 تاش نهایتاً ایده‌هایی بودن که پذیرفته شدن برای اینکه مورد حمایت بعدی قرار بگیرن.
بله،
حتما شنیدید و دوستان شنوندگان شما مطلع هستن در تبدیل ایده تا نهایتاً به یک محصول موفق یک درصدی همیشه ریزش وجود داره.
آنچه
که موفق میشود خودش میتونه تمام هزینه‌های این فرآیند رو برای همه مجموعه ها هم پوشش
بده. بله، متشکرم از شما آقای دکتر کمره‌ای. برای شما، برای تمام همکارتون در بنیاد حامیان دانشگاه تهران آرزوی توفیق داریم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
متشکرم. ایده و نوآوری بحث بسیار مهمیه و باید بسیار بهش توجه کرد. 3010-35 سامانه پیامکی ما سه تعداد پیامک اومده، خیلی سریع سعی میکنیم بعضیاشو بهش بپردازیم. 0912-14 رقم آخر 4298 گفتن که الان اگر ایده در کسب و کاری نباشه و نوآوری نباشه، اون کسب و کار منجر به شکست میشه. فرصت نداری، واقعا همینطوره. چقدر ما در کسب و کار خودمون، چه کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که میخوایم راه بندازیم، به نوآوری توجه میکنیم، ایده های جدید رو در نظر میگیریم و چقدر سعی میکنیم که از اونها در حوزه مختلف کاریمون و در اقتصاد کشورمون استفاده بکنیم. راجع به این موضوع صحبت کردیم، چرخه نوآوری و تبدیل سرمایه فکری به ثروت. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه تقدیم شما شد. تا یک روز دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. حدود 9:30 فردا صبح باز با شما هستیم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار، خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو شنیدید دوستان عزیز شنونده. با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. دوباره مهتابی میشه. ترانه خونه دل من ترانه خونه چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سبوتم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه افتابی